بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه دوم 21 شهریور ماه 1397، تهران، مسجد سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام و تسلیت این ایام محضر شما بزرگواران و برادران و خواهران گرامی، ما دیشب عرض کردیم که پس از آقا رسول الله، شیطان تمام جبهه شیطان تمام همت خودشو گذاشت تا بتونه این انحرافی در دین به وجود بیاره و بتونه کنترل بکنه، همانطور که تونسته بود ادیان قبلی رو مثل یهودیت و مسیحیت عملا افسارشون رو به دست بگیره. و اون اتفاقی که باید به واسطه این ادیان می افتاد در بین پیروانشون نیفتاد. یعنی یهودیت تبدیل شد به یک دین خونسا که هیچ کارآمدی جهانی روی زمین در راستای جبهه الهی نداشت. مسیحیت هم همینطور، و حتی از اینها برای خودش هم بهره گرفت. اینش عجیب بود، یعنی از همین ادیان برای خودش بهره گرفت. شیطان نمیاد بگه به ما به سمت کعبه نماز نخونیم، شیطان میاد بتشو میبره میذاره تو کعبه، میگه بیا برو دورش بچرخ. یعنی محتوا رو تغییر میده، نمیگه از این ظرف نخور، میاد محتوای ظرف رو تغییر میده. تا اینکه در روز قدیر پیام خدا کامل به روی زمین میرسه و کفار و منافقین و مشرکین مأیوس میشن از اینکه بتونن. دیگه بعد از اون شیطان تمام بناشو بر این گذاشته که اهل بیت بر دنیا حاکم نشه، فرهنگشون که همون فرهنگ خداست. سقیفه به وجود آمد، اهل بیت پس زده شدن و اتفاقاتی که افتاد رو در این مسیر هم تا غیبت کبرا و بعد از عصر فقها و اینکه آرام آرام 1200 سال شیعه پیروان حقیقی اهل بیت تربیت شدن، کجا؟ تو کهف و پناهگاه شیعیان تو این دوره ظلمت، اونم امام حسین بود. یعنی خدا یه دانشگاهی درست کرد، گفت برای اینکه بتونید دوباره علمو بردارید به دست بگیرید و ظهور رو محقق بکنید، برید حکومت ولی معصوم رو تشکیل بدید، باید تربیت بشید. خود ما کجا تربیت بشیم؟ خود دم و دستگاه امام حسین. یعنی امام حسین شروع کرد تمدن سازی کردن برخلاف تمدن اون، هم شروع کردن. و دیشب من راجع به این صحبت کردم که چطور با یه قانون اساسی جهانی دارن تربیت کل بشر رو بر عهده میگیرن. که مبانی فکری اونها تو مدارس خود ماها آموزش داده بشه مثلا. اما چون اونها فقط، دقت بفهم، اونها فقط میتونن تو دم و دستگاهی کار کنن که خودشون به وجود آوردن، چون سیستم خودشونه. اون میتونه سیم برق رو که خودش کشیده قطع کنه، بگه برق بهت نمیدم. اون میتونه اگه لوله کشی کرده بگه آب قطع میکنم. اما چون دم و دستگاه امام حسین اصلا مال اونا نیست، نقطه مقابلشه، هیچ غلطی نمیتونن بکنن تو زمین. یعنی صدی زحمت بکشن زور بزنن بگن آقا شهادت مثلا تو مدارس نباشه، یهوی دو ماه بالا و پایین مملکت میشه شهادت، همه دم از شهادت میزنن. حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. یعنی این از این نگرانی داشته که در حد یه مصرع اسم شهید توی کتاب درسی باشه، دقت بفرمایید، حالا یه جایی باشه که فکر کن همینطور باشه. قبلش هم سعی کردن در زمان رضا شاه، اون مأمور شد به اینکه سیستم آموزشی، خب اونطور که دلش می‌خواست پیش می‌برد، چیزی خبری از این بحثا نبود، اما مأمور شد که بیاد با خود دم و دستگاه امام حسین دریافته. اثری گذاشت؟ هیچ، انگار نگم. این سندی رو تو کرج سخنرانی نفوذ که انجام دادم خوندم، این سخنرانی خیلی خاصی بود. و همین دیشب هم بودی گل پسری را شدم تو جلسه باشه، اومد گفتش که اصلا تو این باغا نبودم، تو این فاز و فضا نبودم، بعد سخنرانی این نفوذ کلن برگشتم، این سخنرانی مثلا دو سه ماه نمیشه. یه سری اسناد خوندم دیگه، متوجه شده بودن که آقا اینا دنبال چی هست؟ یکی از اون سندها رو اینجا من براتون میخونم تو در جریان قرار بگیرید. به این چی میگه؟ این سند مال اتفاق 11/2350 افتاده، 47 سال پیش. ساواک گزارش کرد، این نسخه یک از نسخه 4ه. تا برسه به مسئول مربوطه و به میز 321 که میز بهاییت بوده 7-8 روزی طول کشیده، دست به دست شده تا رسیده اونجا ثبت شده. این چیه؟ 5 خط 10 خطه باشه. جلسه با شرکت 9 نفر از بهاییان ناحیه 15 شیراز در منزل آقای فرهنگ آزادگان وزیر نظر آقای لقمانی تشکیل گردید. بعد از قرائت‌نامه آقای ولی الله لقمانی در مورد ادیان جهان و آمار آنها و شهدای بهاییت سخن گفت. نیم قرن پیش بود این اتفاق. به اضافه کرد آقایان بهاییان بهتر است بیشتر مطالعه نمایند و از روی حقیقت قضاوت کنند تا بفهمند معنی بهاییت که امروز آزادی بیشتری دارد یعنی چه. میگه قدر بهاییت آزادی رو بده. خب این در زمانی داره صحبت میکنه که نخست وزیر بهاییه، وزیر آموزش پرورش بهاییه، کلی از فرمانده ارتش بهاییه، رؤسای ساواک بهاییه، مملکت دست بهاییاست، ساختار آموزشی رو بهایی چیدن، شاه و خواهرش و برادرش مدارس بهایی درس خوندن، با فرهنگ بهایی رشد کردن. گفتیم فرهنگ رو یه کار میکنن درست بشه، ساختار آموزی، یعنی تو بهایی هم نباشه شبیه بهایی ها فکر کنی. در قدیم، در زمان قدیم احبا نمیتوانستن بگوین ما بهایی هستیم. احبا یعنی دوستان بهایی، دوستان بهایی. و نمیتوانستن تبلیغ کنن. اگر هم مبارزه مینمودن فورا آنها رو میکشن. من عینا دارم رو سند میخونم، عکس سند دارم میخونم. لیکن آن تعصب ها کنار گذاشته شده است. اکنون از آمریکا و لندن، سمت 50 سال پیشه، صریحا دستور داریم در این مملکت، شیعه خانه امام زمان، مد لباس یا ساختمان ها و بی حجابی را رونق دهیم. میگه شکل ساختمان ها اینا رو باید عوض کنیم، مد لباساشون رو باید عوض بکنیم، سر و کله شون هم باید عوض کنیم که مسلمان نقاب از صورت خود بردارن، به طوری که مطالبی در منزل آقای معتمد قرائت کردم که من متاسفانه سند بابت این صحبتی که خونه معتمد شده رو نتونستم پیدا کنم. حالا ببینم ساواک تو اصلا ساواک هست، اصلا گزارش شده نشده رو من اطلاع ندارم. و تمام دختران و پسران بهایی خوشحال شدن. این چیزایی گفته بود از موفقیتاشون که اونا به وجد اومده بودن. در ایران و کشورهای مسلمان دیگر هر چه میتوانید با پیروی از مد و تبلیغات ملت اسلام را رنج دهید. اینجاشو گوش کن. تا چی؟ دلیلش چیه؟ تا نگوین امام حسین فاتح دنیا بود. چون نمیتونه بیاد ساختار مدارس رو درست دست خودشه تهش بدونه کار بکنه، مدارس رو عوض میکنه. اما نمیتونه بیاد هیئت رو جمع بکنه. میگه برای اینکه بتونه هیئت رو جمع بکنی سبک زندگیشون رو تغییر بده. میگه رو سرکلهشون کار کن، رو لباسشون کار کن، رو ساختموناشون کار کن، تا اینا دیگه اصلا کاری به حسین ابن علی داشته باشن. و نگوین حسین فاتح دنیا بود. بوده و علی غالب دنیا. البته بهایان هم تصدیق دارن. ولی نه برای قرن اتم. یعنی زمانی که دیگه بمب اتم آزمایش شده تو این قرن. اتمی که به دست بهایان درست می شود. عجب. و اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته می شود. این مسلمانان آخر به دست بهایان از بین می روند و دنیای حضرت بهاءالله هم خر بزرگشون رونق می گیرد. متوجه شدید؟ میگه بله. اما میگه ما نمیتونیم یک سره کار اینا رو الا اینکه قبلش پرچم حسین ابن علی بیاد پایین. یه تنها چهار رو. نظریه یک شنبه، اظهارات شنبه مورد تایید است. دریایی اینا به کد می نوشتن دیگه. نظریه چهار شنبه، صحت اظهارات شنبه مورد تایید است. نظریه ه اسلش هفت، نظریه چهار شنبه مورد تایید است. میم میگه که ببین، یعنی دنبال این بودن که تنها راه ما اینا رو که بیچاره کردیم، دنیا رو هم که گرفتیم، اونطوری یه کهفی دارن، یه پناهگاهی دارن، یه دانشگاهی دارن، میرن اونجا دوباره درست میشن. در اونجا رو یه کاری کنید گل بگیرن، یه کاری کنید اونجا نرن. میگه چیکار کنم اونجا نرن؟ میگه سر و صدا اینور درست کن، حواسش رو پرت کن بیان اینور. چرا؟ چون مشکل اصلی برای برنامه های ما، من نمیگم که اینه گندهای بهایی ها بوده، رسیده به میز ساواک، طبقه بندیشم خیلی محرمانه. میگه بیچارمون کرده هر چیم کشیم از حسین ابن علی. امروز شما دیدید در آستانه محرم چهار تا نخاله و چهار تا کجوکله توی شبکه‌های اجتماعی، چهار تا فیک اسرائیلی، اکانت‌های فیک اسرائیلی، من گفتم نب محرم، کمپین نب محرم، بیا اینم کمپین نب محرمتون، بیا ببین به چه شد درات، بیا تو شهر بچرخ تا نب محرم ببینی. یعنی اگر تا دیروز شما میگفتی امام حسین چه، من به شما میگم امروز توان در مورد ابا عبدالله بازد به ده کن. و برای اینکه پیام ابا عبدالله برسیم، یعنی اصلا همین که تو چشم بیای تو خیابون موضوعیت داره، به شدت موضوعیت داره. چه امسال که حالا هست و شروع شد و ادامه داره محرم و صفر، چه سالهای آینده، من از الان دارم میام، تا میتونید این سیاه‌پوشا رو بیشتر کنید، تا میتونید مراسم رو پر رونق‌تر برگزار بکنید، تا میتونید کمک کنید این مراسمات شکل بگیره، به بچه هاتون یاد بدید، ولو شده یه پرچم سیاه در خونه رو آویزون کنید، این کار رو بکن، ولو شده یه پرچم کوچیک به آنتن ماشینت بزنی، این کار انجام بده. علم امام حسین برید بالا، علم خودتونه، چون رمز بقای خودتونه. شما فکر کنید انقلاب ما چجوری شکل میگیره؟ مردم درکی از ساختار صهیونیسم جهانی این حرفا دارن؟ به خدا نه، امام حسین درست کرد کارو، مردم هرمله میفهمیدن، مردم عمر سعد میفهمیدن، مردم شمر میفهمیدن، این طرف مردم هور میفهمیدن، زهیر میفهمیدن، حضرت عباس میفهمیدن، امام حسین علیه السلام میفهمیدن و همون کاری رو انجام دادن که انهو همونا رو میفهمیدن. ما یکی از این بزرگترامون ما هم گفتش که امام خمینی قدیما دهه 40 میگفت اسرائیل، میگه ما نمیدونستیم اسرائیل چیه، میگه حتی نمیدونستیم اسم کشوره، یه تلویزیون نداشت کسی، میگه میگفتیم چی گیری امام خمینی به اسرائیل داده، نمیدونم اسرائیل رو میگه چی کار داره با اسرائیل، بله میکنه اسرائیل رو نمیدونستیم شهر دهات میوه خوردنیه، چیه این اسرائیل؟ دهه 40 تلوار تو فیضیه از پشت هم میندازن پایین، امام خمینی میکار اسرائیل بود. میگه اصل برنامه مال اوناست، من میدونم. درک مردم ما، دقت کنین، ما گفتم ما درک مردم ما از انقلابمون یه درک هویتی باطنی فطری بود، یعنی دلمون میگفت تو فطرتمون بدمون میاد از پدر سوختگی، همینجوری که الان از این پدر سوختگی های برخلاف مسئولین بدمون میاد، باطنن بدت میاد. چرا باطنت بدش میومد؟ چون باطنت نور داشت. چرا نور داشت؟ چون هنو مسلمون بودی، چون تو دم دستگاه امام حسین بزرگ شده بودی، چون پا روزه بزرگ شده بودی، از بچه کشا بدت میومد، از هرمله بدت میاد، الان هم از هرمله های الان بدت میاد. بعد از اون وظیفه انقلابیون این بود که این چیزی که مردم درک باطنی ازش پیدا کردن بیان استدلالی و عقلیش کنن، بیان ساختار بشونن که تو این زمینه بد عمل کردن. من جسارتاً انقلابمون رو نه دانشگاهی میدونم نه حوزوی. چرا؟ چون حوزه با اینکه صحت داشت و اصالت داشت برنامه نداشت برای این کارا. چه برنامه داشت برای انقلاب حوزه؟ دانشگاه با اینکه برنامه داشت هویت دینی نداشت. دانشگاه می‌خواست تو چی درآد؟ سکولاریسم می‌خواست درآد. بی‌دینی می‌خواست درآد. نمیتونست. تو استاد دانشگاه اونا که بچه مسلمان بودن من اینکه کارو کردن؟ یعنی برمیشه بچه مسلمونیشون. ربطی به این نداشت که مثلا مثل فرانسه مثل کشورهای دیگه بگن آقا ما الان تو دانشگاه هم داریم بررسی می‌کنیم چه جوری حلش بکنیم. بعد انقلاب ما درگیر دو سال تا تجزیه مملکت، بعد 8 سال جنگ، بعد 8 سال گفتیم بسازیم، بعد 8 سال ساختیم دوران سازندگی هاشمی، گفتیم آقا بیایم توسعه سیاسی بدیم، 8 سال خاتمی، بعد 8 سال ما گفتیم 8 سال که تا حالا گذشته، 8 سال 24 سال گذشته، 30 سال گذشته، انگار گفتیم آقا یه سری فقرا زیر چرخنده‌های توسعه سازندگی و سیاسی له شدن، بیایم به شهرهای کوچیک و فقراشو دور احمدی نژاد. بعد اون چند وقت تازه الان رسیدیم میگیم که آقا باید ساختارارم راستی درست کنیم. و من تو 40 سالگی انقلاب این تحول رو دارم میبینم، قشنگ دارم میبینم که همه دارن میگن مسئولین، مردم، بچه کوچیکم داره میگه آقا باید از بیخ و ریشه چیزا درست شه، باید ساختار بانکیمون چی بشه؟ ما 40 سال همون ساختار بانکیه زمان شاه رو همینطور ادامه دادیم، اومدیم جلو، رئیس بانک عوض شده، اسم بازرگانی شده، چندیم کن تجارت حل شد الحمدلله دیگه. حالا باید بیم ساختار درست بکنیم. حوزه های ما تا قبل انقلاب درگیر مسائل فردی هن. فقه فردی اشباع شده بود دیگه تو حوزه های ما. شما یک کار بهتون میگم انجام بدید، یه بخشی از رساله یک از مراجع از ازام تقلید رو بردارید بذارید تو گوگل سرچ بکنید، یه جمله رو مثلا میبینید 10 تا رساله دیگه هم میاد، یعنی حتی مثال ها هم فرق نمیکنه. ای گفته 10 درهم و یکی هم گفته 10 درهم، چون لزومی نبود. حتی مثال ها هنوز که هنوز با چیه؟ با درهمه. آقا نجاست، پاکی، چطور وضو بگیم، همه اینا دیگه عالی دیگه بهش رسیده شده بود. و شیعه اصلا لزومی نمیدید. آدم باید ببینید باید نیاز باشه تا یه عرضه شکل بگیره، یه تقاضایی باشه عرضه شکل بگیره. تقاضایی نبود بابت فقه حکومتی. ما حاکم نبودیم که بخوایم این کارو بکنیم، که ما اپوزیسیون بودیم، نشسته بودیم که نبودیم چه کاری میکن چه کاری میکنیم. بر مبنای اون باطن، اون حرکت باطنی اومدیم انقلاب تشکیل دادیم. بعد حالا رسیدیم آقا خب الان مثلا ما اومدیم همین تفکیک قوایی که در کشورهای غربی ما اصلا ما قانون اساسی مملکت مبرمه چی نمیشیدیم، فرانسه و دو تا کشور دیگه آوردیم، فقط چیکارش کردیم؟ اسلامیزش کردیم. ایرادی هم نداشت ها، آیا چیز خوبیه ما اینجا مثلا میتونیم استفاده کنیم؟ منتهی از بیخ اسلامی بود محل تردید. ما حتی به دو تا جمهوری اسلامی فکر نکردیم، ما فقط یه جمهوری اسلامی فکر کردیم، ولایت فقیه تو ایران، همون هم هی ترمیم کردیم. اول فرمانده کل قوا دادیم دست رئیس جمهور، دیدیم گند زد، گفتیم آقا بیا دست رهبر باشه. یه مدت ساختارمون پارلمانی بود، نخست وزیر هم داشتیم، رئیس جمهور هم داشتیم، رهبر هم داشتیم، گفتیم سه تا مسئول ایران، عملا همه کار دست کی بود؟ نخست وزیر. گفتیم خب نخست وزیر هست بنویسه رئیس جمهور باشه، یعنی چند نفر رأی بدن مردم. هی اینطوری ترمیم هم می‌کنیم، متوجه چی میگم؟ الان بحرین 70 درصد جمعیت شیعه، انقلاب کنن پیروزم بشن، از قضا بیان از جمهوری اسلامی کمک هم بخوان، بگن ما همین مدلی که شما دارید ولایت فقیه اونجا میخوام تشکیل بدیم. خب تشکیل داد. ما هنوز هیچ وقت به این فکر نکردیم که چه رابطه بین ولی فقیه مثلا بحرین با ولی فقیه ما. ما اصلا این فکر نکردیم، ما به دو تا جمهوری اسلامی تنها فکر نکردیم. الان عراق فردا روزی همین ساختار ولایت فقیه توش حاکم بشه، یعنی مثلا آیت الله سیستانی حفظه الله مثلا ایشون میشه ولی فقیه عراق، همین ساختار ما هم بگیرم، بعد از این مشکلاتی که دارم به نتیجه برسن، ما برای اینکه بتونیم کمک رشد پیدا کنیم بعد همین کارو بکنیم. خب بسم الله، چه ارتباطی هست بین ولی فقیه و ولی فقیه ما؟ باید باز یه بالاتر بین کشورها که ولایت فقیه دارن یه چیزی بالاتر اونجا، بعد اونو کی انتخاب میکنه؟ آیا او ولایت داره؟ مثلا یک ایرانی ولایت پیدا میکنه بر رئیس جمهور عراق؟ نمیدونیم. یعنی چی میگم؟ کار نکردی، چون مسئلهش پیش نیومده. از موقعی که بحرین و عراق و اینا بیداری اسلامی شکل گرفت، بحرین و این چیز شد، تازه یه حرفه. آقا یه چیز دیگه، بله آقا، ما که داریم میگیم دو سمت تمدن اسلامی داریم میریم دیگه ها، بگیم که آقا خب الان یه کشوری مثل مصر انقلاب کرد، میخواد حکومت داشته باشه، همین مرسی اینا اومدن سر کار اخوان المسلمین، چجوری میتونیم به اینا کمک کنیم که نه با فقه شیعه، با فقه خودشون بتونن کشوری باشن که ضد استکبار استعمار شیطان باشن؟ یه پکی داریم بریم بهشون بدیم؟ یه چیز مستند داکیومنت آماده کردیم بریم به اینا بدیم؟ نه. برای همینم 80 سال اخوان المسلمین مبارزه میکنن،
تو 8 ماه موتورشون میاد پایین. 80 سال تو 8 ماه موتورشون اومد پایین، تموم شد. شما فکر کنید مصر، من میگم این خلأ کمکاری ماست، ما بعد آماده میکردیم برای اینا. نمیدونستن بعد چیکار کنن. سالها بر مبنای فقاهت اهل سنت بهشون یاد دادن الحق مع الغالب، الملك لمن يغلب، ملک مال کسی که غالبه. یعنی شما اصلا حق نداری علی حاکمت بشوری. سالها تو مخ اینا کردن، سالها بهشون گفتن حاکم حاکم حق انقلاب در مقابلش نداری، انکان فاسقن حتی که فاسق باشه، انکان عبدن حبشیان حتی که برده مال سودان باشه، حق نداری. ای ما حق نداریم، پس چرا علیه حسین مبارک قیام کردیم؟ ریختن به هم. به خدا بحثوی شکل گرفت اونجا الازهر، گفت ما چیکار کنیم؟ اصلا ما اجازه نداشتیم علیه حسین مبارک قیام کنیم که. بعد گفتن خب حالا کردیم، چی جایگزینش کنیم؟ گفتن که اگه فاسق هم میتونیم بزنیم. فاسق نباید بذاریم که، ما علیه فاسقا شوریدیم. حسین مبارک آدم عوضی با اسرائیلیا خوب بود. حاکم جامعه که نباید علنی ضد اسلام باشه که. آقا آرام آرام دقیقاً داشتن به ولایت فقیه ما میرسیدن. شروع کردم بحث کردن تو همین 7-8 ماه. عربستان سعودی با خبر شد. از ترس به خودش لرزید. رفت چیکار کرد؟ 12 میلیارد دلار خرج کرد انقلاب مصر بخوره زمین. چون اگر مصر یعنی حوزه فقاهتی اهل سنت به خاطر دانشگاه الازهرش، اگر اونجا این بحثو میگرفت کار بقیه کشورهای مسلمان تمام بود. میگفتن آقا 1400 سال اشتباه کردیم، حاکم جامعه فاسق باشه و شما بپذیرن. اینا رو کی براشون درست کرده بودن؟ آقایینی که جای اهل بیتو گرفتن، چون خودشون در مقایسه با اهل بیت هیچی بودن، اومدن چی گفتن؟ گفتن آقا حاکم حاکم حتی اگه گناهکار باشه. برای اینا جا انداختن 1400 سال. حالا ببین امام حسین چیکار کرده؟ امام حسین گفته من این حاکم رو به رسمیت نمیشناسم و علی الاسلام السلام، فاتحه اون اسلام من میخونم که یزید توش بشه حاکم. میخواد بکشید فبادر و قتل، بید بکشید. منم مرگ میترسونید؟ کرامت و ناشهادت. ما خانواده کرامت و شهادته. ابو شهید، پدر شهید، ابن شهید، پسر شهید، اخو شهید، برادر شهید، چی میخواد شما؟ ببین این شمع و کی روشن نگه داشت؟ امام حسین. نه چون تو محرم این حرف رو بزنم، اصلا دار و ندارد از امام حسین. الان میخوای اوضاع مملکت درست بشه، یهویی میبینی امام حسین کد داره، میگه مولا اطبتونکم من مال الحرام. میگه میدونی چرا جلوی من و حسین وایستادید؟ چرا حرف حق رو نمیپذیرید؟ چرا برخی از این آقایان و مسئولین حرف حساب میزنید تو کتشون نمیره؟ نمیفهمن به خاطر اینکه تعجب نکن حرام خور شده. ابو عبدالله وایستاده بود فرمود این قرآن پیغمبره، این عمامه پیغمبره، این ردای پیغمبره، این علی اکبرم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله به پیغمبره. وقتی به میدان فرستادش اینا ریختن به هم، یه مش از این پیرمردای احمقشون شمشیر رو انداختن زمین، گفتن رسول الله زنده شد، اینقدر شبیه بود، اینقدر شبیه بود، گفتن رسول الله زنده شد. تا رجس خون فرمود انا حسین انا علی ابن حسین ابن علی، گفتن شمشیرها برده یکی دیگه است. حضرت اونجا کالبد شکافی میکنه، میفهمد ملعت بتونکم به مال الحرام، پر شده شکمتون هم مال حرام، که امام زمانتون جلوتون وایستاده داره میگه من بچه پیغمبرم. نمیفهمید؟ یعنی برای دزدیا و برای مقابله با مفاسد هم بازم باید بری در خونه ابو عبدالله. برای کالبد شکافی میکنه، میگه نسل حرام خور جلو امام زمانش وای نیسته ها، ادا در میاره، آقا بیا آقا بیا آقا بیا، ادا در میاره. اما وقتی آقاش بیاد یهو نگاه میکنه میگه که نه این آقا برای ما هزینه زاه، میگه کم بخور، اینا که خوردی پس بده، ولش کن آقا نخواستی، شکماتون هم مال حرام. بعد تو میگه توی طرف مثلا عوض میخواما دور از این محضر این جمع صبحی رشوه رو گرفته، از این برای امام حسین دوست داره، میاد تو هیئت، یهوی مینه میگه مل عطبتون کم مال الحرام، از وجدان میگیره. شروع شده، امام حسین داره قلقلکش میده، امام حسین میخواد برش گردونه، امام حسین کلاسای درسیشو شروع کرد. میگه یادت نره ها، همین عمر سعدی که اینجور دستور تیراندازی رو به حرم ما آغاز کرد، اولین تیرم خودش زد. این یه روز همبازی ما بود. منم دوست داشت. میدونی که محسنم دوست داشت. وقتم توی گودال حضرت افتاده بود، سختش بود دیگه. حضرت زینب فریاد زد یا عمر اتنظر، داری نگاه میکنی و یقتل ابا عبدالله، باید حسینی داره کشته میشه. روش این ورکت که نبینی این صحنه رو، روش این ورکت شروع که گریه کردن، شرشور هم اشکوری. بعد تنت میلرزی، میگی نکن عمر سعد بشم به خاطر 50 تومن 100 تومن پول. میبینی؟ نمیشه، اصلا نمیذاره حسینی. یک بار فلزا این ضرورتش وجود داره که الان تو این عصر ما باید بیرمشیم چیکار کنیم؟ ساختارهامون رو مبتنی بر فطرت، عقلانیت، ثقلین بچینیم. این مستلزم اینه حوزه های ما شکوفا بشه، دانشگاه های ما تحقیقات علمی شو بیاره پاکار دین. بیاره میگیم آقا یعنی شما الان بانکداری باشه، این قصد جمعش میکنیم بگه بانکداری درست چطوره؟ بابا زمان اهل بیت، زمان اون قدیم پول نبوده، طلا بوده. یعنی اینا سکهشون خودش موضوعیت داشته، خودش طلا بوده. یعنی با سکه طلا خرید و فروش میکردن، با سکه نقره تریه خرید. الان که اون سکه نیستش که، الان یه کاغذیه که روش دوتا امضا خورده، قسم حضرت عباس داده که معادل این طلا هست، معادل این کاغذه. قسمش هم دروغه، الکی این کاغذا بدون پشتوانه چاپ کرده. بعد فکر بشه، میگه آقا سود نگیر. میگم خود سود نگیرم زمانی که شما تورمی نیست نما سود بگیری. وقتی توی جامعه 20% تورم، بانک به تو وام میده، سال بعد باید 20% خودش ضرر کرده بانک اگه پول خودشو پس بدی. زیر 20% از تو سود بگیر اصلا ضرر کرده تو، یعنی خود پول طرفم پس ندادی. ما آقا یه طرفه میشینیم پشت میدیم به یه بره. نشستیم اینو فکر کنیم؟ نه. درگیر چی شدیم؟ فردیات. فردیات. آقا قاعده نفی سبیر رو تونستیم اشاعه بدیم به سند SDGS که دیشب براتون خوندم، که تا آب خوردن ما رو هم دست داشته توش کار کرده، تا تعریف خانواده، تا تعریف زناشوی خانواده ما رو هم دست گذاشته روش. نه نه، یه کلیاتی میگه آ سند BC چی چیه؟ هیچ نمیدونه. من قشنگ همینه که از درمورد BC صحبت میکنم، رفتم باشون صحبت کردم، میگم چی میدونه از BC؟ یه چی میخوان بچهای ما رو بی حیا کنن. میگم 1000 ماجراست، 100 ماجراست، فرهنگ تو رو داره تغییر. این قاعده نفی سبیل اینجا نمیشه بذ وسط، نه به روز بشیم ضرورتشه. یعنی ببین چی شد، اون چشش امام حسینی و تربیت امام حسینی و کهف حسین بودن امام حسینی و پناهگاه بودن امام حسین تو رو حفظت کرد تا بتونی ساز و برد. انگار که یه جنگه، هی میری تو غار قایم میشی، میری تجهیزات جمع کن، دوباره حمله میکنی به اینا. میگه هر موقع داشتی کشته میشی دوباره برگرد، نترس بیا من نجاتت میدم. و 100% این پناهگاه، پناهگاه غیر قابل تسخیر است، اینو خدا تضمین کرده برای که تو خیالت راحت باشه. خب الان رضا خان مونده یا امام حسین؟ اون حسین کامل دوماد صدام وقتی دستور داد گفت هر امام حسین دستور به توپ بستنش رو داد، اون عبارت معروفش هست که انل حسین و انتل حسین، اسمش هم حسین بود، حسین کامل دوماد، گفت من حسینم تو هم حسینی، میزنم بگیر. چی شد؟ سالها گذشت، نفر دوم حکومت صدام بود، تمام کاراش این دومادش بود. اختلاف بین او برادر زنش، یعنی پسر صدام، بین عدی اتفاق افتاد، درگیری ها زیاد شد، تعقیبش کردن، تو بین الحرمین گرفتنش. آخرین چیزی که دید کف پوتین یه بحثی بود، بردنش سرشو گوش تا گوش بریدن، انگار داشت تو حرم صدا میومد که آره من حسینم تو هم حسینی، این دفعه من میزنم تو بگیر. درست شد؟ این کهف حسینه، حسنه، یعنی محکمه، نمیشه بتوش. باید امروز ساز و کار نظریه ولایت فقیه تئوریزه بشه، یعنی اقتصادش مشخص بشه، فرهنگش مشخص بشه، آموزشش مشخص بشه، همه اینا باید. الان من و شما چهار تا روایت از اهل بیت میخونیم، میفهمیم مدارس ما اسلامی نیست، میفهمیم اینو، دانشگاه های ما اسلامی نیست، اسلامی نیست. اصلا تو ممکنه یه درس قشنگ خیلی هم سکولار از قضا، میدونی چرا؟ چه درس دینی جدا داری یه ریاضیات جدا، یعنی دین جدا ریاضیات جدا. میفهمی صدا و سیمات هم درست حسابی اسلامی نیست، چون تو میگه اگه میخوای اشغال کنی بخندی شبکه نسیم، اگه میخوای بری قرآن گوش کنی شبکه قرآن. ای خود سکولاریزم دیگه چیه؟ سکولاریزم یعنی دین رو، لایسیته و سکولاریزم یعنی دین رو ساحتش از مسائل اجتماعی سیاسی علمی جدا کن، بگیش بیرون یه جای کنار بذارش. میاد چیکار؟ آقا این چه برنامه هایی تو شبکه فلان میذاری؟ خب به تو چطور، برو شبکه افق نگاه کن. اینا داره میگه دیگه، تو برو شبکه قرآن گوش کن، برو رادیو معارف گوش کن، با هیچ کی هم کار نداشته باش، با هیچ کی هم کار نداشته باش. زوری تو که از محله های شل شلوغ تهران با ماشین داشتم میفتم سخنی داشتم میشتم برمیگشتم، نگاه کردم کنار خیابون تابلوهای همینجور گذاشته چیده بودن، مستحجن مستحجن یعنی 70-80% پیکر زنه برهنه بود، نقاشی هم نبود و عکس بود. مثلا اینکه باورم نشد، نه بالا شهر بگی مثلا اینا فضاشون یه چیز دیگه است، نه منطقه متوسط نظام آباد، بفهمید کجا متوسط تهران، اصلا خوشگم زد خیابونم یه طرفه با ماشین نمیشد وایستیم، بوغ 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 فلان اومدیم پیچیدیم سریع زنگ زدم بچه‌ها رو پیداشون کردم، گفتم با موتور برسون، با موتور گفتم میرید اینجا وایستید اونجا ببینید یارو کیه چیکار داره میکنه، رفت دادن اونجا. حالا چه تو فکر داره میفته؟ این طرف روبروش خب نظام آباد هم جز محلهایی که پر از هیئته، این طرف روبروش سیاه‌پوش، این طرف کنارش تابلوهای مستحجن. اصلا من همچین تو عمرم تو تهران ندیده بودم. و گفتم ما تولیدیم اینجا گذاشته بودیم اینا خوش بشه چیکار کنیم، بعد سوار بار بزنیم ببریم. غلط کردی گذاشتی که نمیخوای بون گذار پشت بومت. من اولا که این چیه داره تولید میشه تو مملکت، با اینش هم من کارم به من چه گردن اماکن. خب اما حرفم اینه، تو حق نداری بیا اینا علنی اینجوری جار بزنی. خدا برای اینکه این ظهور شکل بگیره و امام حسین دانشگاهش مدیران مهدوی، گوش کن، امام حسین دانشگاهش مدیران مهدوی پرورش بده، پلن داره، نقشه داره. انبیاش مجریان بودن، خدا برنامه داشت دیگه، همینطور اومدن، هر پیغمبر اومد یه کاری انجام ده، یه کاری انجام ده، تا در قدیر کلش جمع شد و به زمان ما که رسید، یعنی آقا رسول الله به بعد، معجزه ها اینا هم جمع شد، خیلی کم شد. یعنی این شد که شما با عقلانیتتون برسید، عقلم یعنی همون پیغمبر درونی من، شما اینقدر از این خوب استفاده کنی اوستا بشی. عزیزم یه عصری میخواد بیاد که دیگه نه پیغمبری هست نه امامی، باید بتونید خودتون راهو پیدا کنید. گفتیم ما چیکار کنیم؟ گفت یه راه داریم. گفت تو این دریای مواج فانوس دریایی گذاشتیم مصباح الهدا، به اون نگاه کن، جای دیگه نرو، فقط حواست اونجا رو تارگت کن، هدف قرار بده بیا. این طرف گفتیم با چی بیا؟ گفت یه سفینه تو نجات هم گذاشتیم. گفتیم اینا دو تاست؟ گفت نه، هر جفتش یکیه، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه تو نجات. گفت یه کشتی و خودش را بگیرید وگرنه تو این طوفانا غرق میشید، بیاید جلو. تلقی کفار از ساختار دنیا و سنت های الهی رو زمین اشتباهه، تلقی ما هم اشتباهه. یکم میخوام راجع به این صحبت کنم تو این وقت باقی موندم، خوب دقت بفهم. سوره کهف آیه 7 و 8ش میفهمد انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عمل. گفت این چیزایی که رو زمین هست، همین زندگی که ما داریم، گفت اینا زینته، اصلا عمدن گذاشتیم، میتونستیم اینا رو نذاریم، عمدن گذاشتیم ببینیم کی عملش درست داره. ما اینا رو گذاشتیم ببینیم دنیا کیا رو دلاشونو میبره. ما اینا رو گذاشتیم بسنجیم ببینیم کی خدایش با من خداست. جذابم هست، آره دوستش هم دارید. ما خودمون قرار دادیم یه کار کردیم شما دوست داشته باشید. حب داره اینا. آقای زینت ها یعنی چی؟ حتی زن و بچه. میگه زن و بچه رو برای خدا میبینی؟ یا نه حواست میخواد پرت کنه؟ چقدر ما این سوره توبه رو خوندیم و این آیش آیه شگفت انگیزیه. این آیه رو همیشه ما گوشزد بکنیم به خودمون. 24 یا 22 توبه بود، 24 ظاهرا. بله اینجاست. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قول بگو ای پیغمبر، برو به اینا بگو. آیاتی که قول داره یعنی خیلی مهمه، یعنی تأکید میکنه من خدا دارم میگم، او راوی منه. یادتون میره شما ظاهرا پیغامبره، داره پیغام میاره ها براتون، از خودش حرف نمیزنه. بگو بهشون ان کان آباؤکم، اگه باباهاتون و ابناؤکم و پسراتون و اخوانکم و داداشاتون و ازواجکم و زناتون و عشیرتکم و فک و فامیلاتون، ترک و فارس بودنتون، عرب عجم بودنتون، خونتون، ژنتیکتون و اموال و نقترفتموها و اموالی که به دست آوردی و خونت و ماشینت و حساب بانکیت و لپتاپت و گوشیت و اموالی که به دست آوردی و تجارتون تخشون کسادها، و تجارتی که میترسی کساد بشه، دلار بشه 15 نشه، با نرخ جهانگیری حساب کنم، با چی حساب کنم، میاد بالا میره پایین، چی به چیه، اینا تجارتی که میترسی کساد بشه و مساکن و ترضونها، و او خونه هایی که توش لم دادی رضایت دادی بالاش هم زدی هازا من فضل ربی، این خونت دیگه آخ هیچ جا خونه آدم نمیشه، آخ چه حالی میده. نه اگر اینا که اسم بردم که اینا هشت موردی که میگه مظاهر دنیاست دیگه، حب دنیاست، خونه تو دوست داری، ماشین تو دوست داری، اموالت، گوشی تو دوست داری، بشن خطی خوتی روش بفته ناراحت میشی، میگه احب الیکم، اگر اینا رو بیشتر دوست داری، نمیگه دوستش نداشته باش، میگه بابامو دوست نداشته باشم میگه بیشتر اگه اینا رو ببین، این آیه آیه که ببینی فاسق یا مؤمن، تعارف ندارم آقا جون، بسنج خودتو همین الان، ایاز آقا من مؤمنم یا نه، بیا بسم الله جعبه مارمو در آوردم، بیاد میخوام بسنجیم دیگه. احب الیکم، اگه اینا رو بیشتر، احب بیشتر دوست داری از چی؟ من الله، اگه از خدا و رسوله و پیغمبرش. تا اینجاش میگه من خدا پیغمبرم دوست دارم، بیشتر دوستم، دروغم میگیم. چرا؟ چون خدا پیغمبر رو دوست داشتی نمیدوستی، نمیشه محک زد، نمیشه آزمایش کرد، درسته؟ مرحله سوم لو میریم و جهادن فی سبیله، و جهاد در راه خدا. میگه اگه اینا رو بیشتر دوست داری فتربسو حتی یعتی الله به امره والله لا يهدي القوم الفاسقين، منتظر باش امر خدا برسی که تو فاسق آدم هم نمیشی، هدایتت هم نمی کنم. یه دقیقه واسه امام حسین میخوام چک کنیم، اگر باباتون پدرشون شهیده، ابناکم از اصغر تا اکبرش پسراش شهیدن، اخوانکم عباس شهیده، اونش شهیده، جعفر شهیده، عثمان شهیده، و ازواجکم همسرانش به خاطر خدا به اسارت برده شدن، و عشیرتکم 17-18 نفر از بنی هاشم قتل عام شدن، و اموال اخترفتم، اموالی که رها کرد در مدینه بلند شد، و تجارتان تخشون، تجارتی که نداشت اصلا، و مساکن ترزون، و خونه هایی که ول کرد. میبینی راه برات نمیذاره. حالا بیا ما مدافعان حرم فکر کنیم، زن و بچه‌ش که ول کرده، بچه‌اش تازه تو شیرین شده بود براش ول کرد، گفت کجا میخوام برم؟ گفت میخوام برم از حرم ابا عبدالله دفاع کنم، میخوام برم از اسلام دفاع کنم. میبینی بازم آدم میسازه. از دانشگاه دیگه خود قرآنه، اصلا ما یه تفسیر موضوعی قرآن داریم، موضوع جهاد، موضوع فلان، یه تفسیر عینی قرآن داریم، یعنی در عمل. خب این آیه قرآن میشه چی؟ عینیت تفاسیر قرآن میشه سیره اهل بیت. میخواد جهاد بفهمی ببین ابا عبدالله چیکار کرد، جهاد میخوای بفهم ببین امیرالمومنین چیکار. آقا علم آموزی یعنی چی تو قرآن گفته؟ برو امام باقر، امام صادق با منبرش بفهم، بشین بفهم یعنی چی. صبر یعنی چی؟ یعنی علی. صبر یعنی چی؟ یعنی زینب. میخوام معنی اینا رو بفهمی؟ تو اصلا این کتاب بدون سیره اهل بیت تو رو هدایت نمیکنه. چرا؟ چون لاله زبون که نداره که، قرآن ناطق میخواد. یکی باید برات عینیت بده. اما خب تو ساختار دنیا چی میرسی؟ میگی بچسب به ننه و بابا و بالا و پایین و پول درار به هر طریقی، خونه رو سریع بخر به هر طریقی، با دزدی، با هر روشی شده، نزول بگیر، نزول بخور، نزول بده. ها؟ دنیا اینو میگه. تا میخوای تو رو درواسی دنیا گیر بکنی، یهوی محرم میرسه دوباره میای همه چی میرسه به هم. میگه این زینت دنیاست. اصلا بچه رو قرآن یه فتنه. قرآن میگه بابا این اموال و بچه‌هاتون فتنن، ما یه آزمایشتونه. میدونی که اون دنیا هم نمیشناسیش ها، نه اون تو رو میشناسی نه اون تو رو میشناسی. یوم یفر المرء من اخی، داداش تو نمیشناسی، مادر بچه‌شو نمیشناسی. همچین بچه‌ت یقت میکنه، همینجوری نگهت میداره، میگه پشت سرم غیبت کردی، رد کن بیاد. دهنت باز میمونه. بعد چقدر آدم به خاطر بچه‌هاشون چپ شدن؟ از زبیرها بگیرید تا بیای تو زبیرهای انقلاب. و شاید منو تو هم یکی از این زبیرها باشی. چکی سفید امضا میدی؟ منو تو نشیم اونا فقط بد بودن؟ هیچ چکی سفید امضایی نداری. دنیا مکنده است. دنیا کشنده است. دنیا میکش آدم میبره. دست خدا آدم چیست. جذاب زینتن لها. زینته یعنی چی؟ یعنی جلوی طلا فروشی خانوما رد بشه دیدی عقلشون عد میپره، یعنی مخشون یوی یوی میگن اینو نگاه کن، اون آچیو نگاه کنم چی. و اونا بیشتر این چیزا رو میبینن، میگه آقا این زینت جذاب جا برای مرده داره رد میشه، دختره داره با یه حجابی رد میشه، اصلا چش و دین و دنیا و عمر و حواس و همه چی میره همجوری با صورت میخوره تیر برق، حواسش پرت شده. چی شده؟ زینتن لها. کشید برد. گفت چی بود؟ او یه ماده، یه تو هم یه نری. گربه هم همین ویژگی دارن، گوسفندا هم دارن، همه دارن. خانمایی که الان میان پستی بلندی های بدنشونو تو خیابون به نمایش میذارن، چیز عجیبی شما نداره که 3.5 میلیارد رو کره زمین زنها همشون دارن. تو چه چیز متفاوتی، فهم متفاوتی، شعور متفاوتی، کمک به بشریت متفاوت میتونه عرضه کنی که بگی نگاه کن من فرق داشتم؟ 1400 سال صوفیا لورنا و اینا همه رفتن، هیچ اثری هم ازشون تو خاک گور شدن، تو گورشون خاک شدن، تموم شده رفته. اما بعد 1400 سال دنیا هنوز داره میگه زینب. چرا؟ میگه اصلا ما کاری نداریم این بشر در این داستان زن بود یا مرد بود، از کاری نداریم. رسالتش رو انجام داد، انسانیت رو به سرمن به مقصود رسون، به آخر رسون. این میشه. حالا تو دوست داری نگاه به تو نگاه به یه انسان باشه، بگن عجب فهمی، عجب شعوری، عجب هنری، عجب تحصیلاتی، عجب اینا رو در مورد توی زن بگن، یا بگن فلان اندام جنسیش. خب این که 3.5 میلیارد آدم جونور هم دیگه آدم جو هم جونور ها داره هم آدم ها داره، هنر کردی؟ میخوای به تن بنازی؟ به بدن بنازی؟ اوی میشه تن تو رو با آهن میخره. این پسر سوار ماشین میشه، سوار آهن میشه، هرچی آهنش گرونتر بیشتر تن نازی میکنه برات. تو میشه آهن پرست یا میشه تن پرست؟ خب که حیوونه دیگه، ای کلاغ ملاغا ای جک و جونورام دیدی دیگه، وقتی جفتگیریشون میرسه میرن چیزای کارهای عجب غریب انجام میدن. از این پرنده ها دیدی؟ یه چیزای رنگی جمع میکنن، نمیدونم هی پراشون رو نشون میدن، هی کار طاووس بالاشو با میکنه، زینتشون نشون میدن. آقا من فرق دارم، من جونور خوبیم، او جونورای نره دیگه من بهترم. خب یه تر حیوانی دیدن ماجراست. اصلا نفهمیدی میخوای حیوان باشی یا انسان باشی؟ دوباره چی؟ بعد یه سوال دارم، این شأن حیوانی شما تا چند سال کارآمدی داره؟ 80 سالت هم شد اینجا میتونی بری عرضه کنی تو خیابون؟ چروک؟ اون موقع هم جذابیت داری؟ اون موقع محل سگم بهت نمیذارن جسارتن، چون عامل محل گذاشتن به تو یه چیز دیگه بوده که دیگه اونو نداری، که دیگه اونو نداری. بعد میگم اشتباه آقا. ببین قبول دارم آقا زینت جذابه، من نمیتونم بگم که مثلا آقا این رنگ رنگ قشنگی نیست، این مثلا دارم چی این جذابه، زینت خودم میگم. من اینا رو گذاشت، من خودم قرار دادم اینا رو، فکر نکنه مریخ اومده، من خود منو خدا گذاشتم رو زمین، میخوام ببینم کدومتون آدم ترید. و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. گفت ببین چی کارش میکنیم آخر کار، عین یه بیابون کف دست تحویلتون میدیم. گفت همش هم رفتنی و تو میمونی و یه گور تنگ و یه اعمال انجام نداده یه برگردن. یا چی آوردی؟ از انسانیت، از کمک به بشریت، از نجات دادن آدمها، از خدمت به آدمها، از اینکه دستگیری کنی، کمک مالی کنی، ها؟ کار مردم رو رابنده چی کار کردی؟ نگاه میکنی میگه هیچی نداری، هیچی نداری. خب این آدم چجوری باید محشور بشه؟ این حیوانا شنیدی میگه یارو خوک محشور میشه؟ یارو سگ محشور میشه؟ خب همینه، این خوک زندگی کرده، اونجوری که زندگی کردی محشور میشی. میگه بهش میخوام، ما بهش یعنی حسین، حسینی زنده کن، زندگی کن، بیر پیش امام حسین. چرا میگه آقا بهشتو به خاطر امام حسین آفریدم؟ به خاطر اینکه اصلا محل رضایت خداست. تو گودال آقامون داره دست و پا میزنه، هیچ حرفی نداره، هیچ دغدغه‌ای نداره، میگه خدا راضی یا نه؟ رزم به رضات، راضی هم به رضات، تسلیما لامرک، من تسلیم امر شما. لا معبود سوای، مگه محل توجهی، مگر چیز شایان توجه جز توی خدا مگه وجود داره؟ ما که تو زمینت هیچی ندیدیم. فلذا دو نگاه به کربلا به وجود میاد، یک نگاه میشه نگاهی که فقط زخم و درد و اینا ببینی که متاسفانه غالبه، یک نگاه هم نگاه زینب کبری سلام الله علیه است. اونو نفی نمی کنم، اون لازم ها اشتباه نکن. یه نگاه گو چی دیدی دختر علی؟ فرمود ما رأیتو الا، ما که خوب مأموریتمون رو انجام دادیم برای خدا، خدا هم که الحمدلله راضیه، از این بهتر چی میخوایم؟ اصلا سوره توبه 24 که میخونی که انهو داری عاشورا رو یه بار روزه ها رو رد میکنی به خدا. بعد ببین قرآن آوردم که سنیان بوش کنم، حالا اینجا رو نگاه کن، عمر سعد هم بیاد خودش مثال بزن، امام حسین میخواست نجاتش بده، اصلا بحثی نیست، آقایین اومدن به خاطر که بتونن مذاکرات رو توجیه بکنن، اومدن میگن نمیدونم رفته با مذاکره، حرفا چیه، رفت تشر بهش زد. امام حسین گفت وای بر تو داری چیکار میکنی؟ امام حسین نگفتش که بیخیال جنگ شیم که، امام حسین گفت بیا تو سپاه من با هم بجنگیم، بیا اینجا، اگه ول میکرد میرفت بازم جهنمی بود. آقا جون ما خودی و ناخودی داریم، نخودی نداریم تو عرصه حق باطل، ببین اون وسط میشه بازی کرد، یه دیگه باید نخودیه، نه عزم یا خودی یا ناخودی. زبیر میدونه که تو جمل جلو امیرالمومنین نجنگیده، نجنگیده، میخواست بره کنار کشته شد، حضرت من بالا سر جنازش گفت جهنمیه، القاتل و مقتول کلاه و ما فی النار، حور میخواد از ما روش میبرد، رب نجاتش بده. گفت این برگرد، گفت زن و بر، گفت خونم، ببین مساکن، میبینی چقدر قشنگ، گفت خونم. حضرت فرمود که من اموال خودم رو به نام تو میزنم، گیره اینی همینجور دلیل آورد، گفت زن و بچم، گفت من تضمین میکنم بلای سرشون نیاد. امام دیگه نمیتونه اراده برای این بکنه که بلای زن. یه نگاه کرد به خیمه های ابا عبدالله، تو دلش گفت لابد تا این میتونستی زن و بچه خودتو نجات میدادی مثلا. و نمیفهمه دیگه که اون زن و بچه بخشی از پلن خدا، حتی اسارت گرفته شدنش بخشی از پلن الهیه. امام حسین کارش به نحو احسن انجام میده، اصلا میدونه کجا داره میره، آماده است، میشناسه، اعوذ بالله من الکرب و البلا، سرزمین رو میشناسه، آماده است. حضرت علی اکبر میپرسه آقا مگه ما بر حق نیستیم پدرم؟ میگه چرا برام، میگه چه با کی بریم، نامش اومده. دو تا نگاه دشمن ما داره در مورد زمین، برای این بازی میخوره، فکر میکنه باید به همین زینت بچسبه. اینه یه بچه است به خدا، اونه که تو انسان هایی که تو زمین شیطان بازی کنه، اینه بچه عقلش عقل ندارن. به اصول بازی بذاره جلو بچه وقت داره شیطونی میکنه، هرچی بیشتر سرصدا در بیره، هرچی بیشتر بالا پایین بپره، هرچی بیشتر رنگ و رنگ باشه، جالبی درسته، بیشتر توجه بچه رو جلب میکنه. بعد اون اسباب بازی هم یه مدت تکرار میشه، مینازش کنار، باید یه چیز جدید براش بیاری. تنوع و طلب هم هست، ذات آدم اینه. و جالبه هرچی بچه تر این حس بیشتر، و تصنیف نشون میده هر کسی که این حس درشون بیشتره بچه تره، عاقل نشدن. میگه اولا بدونید، امام حسین میگه که اولا بدونید این دنیا فانیه، این دیوانه ها باقی نیست، این چیزی که بمونه تا ته براتون که آخرش مرگه، این فرهنگ امام حسینه. دو، علاوه بر این که فانیه، همون زمانی که هست توی دنیا هستید، عوالم دیگری هم هستی که اصلا عقلت نمیکشه به این چیزا. امام حسین اینو یاد میده، میگه بیا عوالم دیگر هم ببین. آره توی عالم دیگر اون اتفاق زیباست، ما رأیت الله جمیلا، داره یه چیزهای دیگه ای رو میبینه دیگه، میگه خوب اثر گذاشت. ها آقا یه قده سرطانی درست شده تو بدن، میبرنش دکتر چاقو رو برمیداره مثل یه قاتل شکمتو پاره میکنه، یه نفر از دور نگاه کنه ای کشی من خدا، شکل فعل عین همه، فرقی داره، اونم چیزی برمیداره شکم یارو میداره، اینم شکم یارو میداره، دل رو در میریزه بیرون. بعد که تمومشه میاد بیرون لبخند میزنه، خستگی شده 7 ساعت 8 ساعت عمل، میگه موفقیت آمیز بود، تو دل خون اومده، میگه موفقیت آمیز بود. و تو یه عالم دیگه ای سیر میکنه، عالم دکتراست، ما تو عالم مریضا نمیفهمیم چیه. میگه تو عوالم دیگر هم دیدی؟ ما مسلم اومدین فلزا میبینه حضرت میفهمد الموت اعلا من رکوب الا والعار اولا من دخول النار انا الحسین ابن علی. میگه چی فکر کردی؟ مرگ از بهترین بهترین هاست، اما آر آر ننگ آر از جهنم آتیش بدتر. اینجا میاد حیات من نزله، میگه زلت نرو، کرامت تو حفظ کن، سرت بالاست. میگه نتونستم بخرنم، جیبم محکم کردم، دهنم بازه. همش ترجمان حرکت امام حسین. من حالا فرداشم راجع به این بحث دنیوی این بحث خواهم کرد که چطور تمدن شیطان تمدن فقط دنیاست، او تمدن اسلامی تمدن دنیا و آخرت. فکر نکنید دنیا نیست، اشتباه نکنید، دنیا برای آخرت. اصلا اسلام دنبالی که رو همین دنیای روی زمین بهشت بسازه، رو همین زمین، رو همینجا بهشت بسازه، روزی رو بیاره که توش مریض نتونی پیدا کنی، روزی رو بیاره روزش فقیر نتونی پیدا بکنی. میگه من می‌خواستم این کارو کنم، حالا ببینم تمدن شیطانی شما چی کار میکنه. بحث مدرنیته تا الان 150 میلیون کشته آدم گذاشته رو دستش، یه صبح تا شبتون تهدید اتمی، این می‌خواد اون رو بکشه، اون کی می‌خواد حمله کنه، یکی بیماری می‌سازه که دارو بفروشه، اون یکی اضافه تولید گندمش میریزه تو دریا که قیمت گندم بالا نگه داره، بچه‌ها دارن پرپر میشن. بعد چی شد؟ جمع بکنم عرضم. امام حسین علیه السلام میاد برای تو دانشگاه درست میکنه، تو این دانشگاه احساسات زمین اولی که میری، اون حرارتون فی قلوب، دوست داری اصلا بری، وقتی میری اون تو یهویی شروع میکنه خودتو مقایسه کردن، بعد دشمنانتو مقایسه کردن، یهویی میبینی از هر ملا بدت میاد، میگه بابا خیلی دیگه نامردی دیگه، بچه 6 ماه هم زدن داره. بعد یهویی داری اخبارو گوش میکنی، بالا پایین میکنی، میگه در روز اول جنگ حمله عربستان سعودی به یمن، کارخانه شیرخشک صنعا مورد حمله هواپیماهای عربستانی قرار گرفت. اینا چرا کارخونه شیرخشک رو میزن؟ میگه جزء استراتژی نظامیه، یه کاری کن به بچه غذا نرسه، بزرگا مهم نیست، به بچه که غذا نرسه خانواده از هم میپاشه، پدر فکری میشه، مادر فکری میشه، غذای دیگه هم به بچه نمیتونی بدی، درست شد؟ بعد داری باز تو اینترنت سرچ میکنیم که روز دوم حمله آمریکا به عراق کارخونه شیرخشک عراقو زدن. بعد تو اون طرف یه الگو داری، هم از علی اصغر علیه السلام، هم بدت میاد از حرمله ها، یوی میگه اه خب اینم که مثل حرمله است که چی شد؟ امام حسین یوی از 1400 سال پیش اومد همین الان، اونا هم دقیقا همین کار کردن. اونجا که ابا عبدالله طفل رو دست گرفت فرمود اصلا بیاد ببرید، من اصلا من هرچی شما بگید. امام بیاد بگه منت بر سر ما بذارید با سیراب کردن این بچه، میفهمی یعنی چی؟ منو علینا، بیاد یه لطفی کنید این بچه رو. میخواد دقیقاً سیاه و سفید، اصلا میخواد تفکیک تفکیک بشه، حق و باطل ذره ای قاطی نباشه، بگه دین ندارید، آدم که هست دیگه، با بچه کوچیکه دیگه ها. بعد حسفم اصلا آب ندید که بگید به الکی بهانه، بیاد خودتون ببرید سیرابش کنید برگه. او حرمله پرسید، گفت پدر رو بزنم یا بچه؟ گفت میتونه هر جفتشون رو بزنی با یه تیر؟ گاره میشه. گفت چی؟ گفت بچه رو بزن، بابا هم افتاده. آره اینجا چی گفت؟ گفت کارخونه شیر خشکو بزنی، خانواده درگیر. دیدی یه بچه 3-4 ماهش میکنه گریه کردن، نمیدونی چه دردی داره، اعصاب چجوری، نمیتونه حرف، دیوونت میکنه خودش. بعد ما یکی دو جا در کربلا نقش شده که میگه امام حسین زبانم خوب نیست برای امام معصوم لفظ استفاده بشه، اما بپذیرن ببخش ابا عبدالله ما رو مجبوریم کلمه نده، مستحصل شده بود، حیرون شده بود. هیچ موقع علی اکبر وقتی به میدون میرفت، راوی میگه مثل بچه ها دنبالش افتاده بود، راه میرفت دنبالش، گفت خدا شاهد باش، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، بره پیغمبرتو دارم به میدون میفرستم، اینا میخوان پیغمبرتو هم بکشن. ببین چی شده این دینه ببین چی شده این امت پیغمبره. یه جا دیگه هم اونجا که وقتی این بچه تیر خورد، خب من برم خونه چی بگم الان؟ ما میگیم ها بچه بردیم دکتر، گفتیم الان یه بچه مریضی براش پیش اومد، برسونیمش دکتر. بعد دکتر که لطف کرده، نگیم چه جوری ها زدن بچه رو. بعد یوهی برگردی بگن آقا شرمنده، ناامیدت کنن دیگه، برگردم بگن کمک از دست ما بر نمیاد، تمومه. میگی من برگردم الان برم به مادرش چی بگم؟ من که گفتم میبرم خوبش میکنم، من که گفتم میبرم سیرابش میکنم ها، درست شد؟ میگه حضرت مستعصر شده، یه قدم اون طرفی میرم، یه قدم میمه سمت خیمه، میگفت نه خب این چه نمیتونه الان سمت خیمه ببرم اون طرف، رفت اون طرف. بعد هیچ راه چاره ای نداره، سمت اونا که برم چیکار کنم؟ پرپر شد بچه‌م رفت. با فقط خدای تو شاهد باش. این خونو گرفت، یه مش مارید پشت قنداقه، یه مش باشید به آسمون، یه مشتم محاسنش. نمیدونم، شاید من اینجوری میگم، ببخشن بزرگترا، شاید ابا عبدالله با خون علی اصغر متبرک کرد این محاسن. مرحوم آقای تهرانی میفرمود که اون بدم المظلوم که میگی تو دعاهاتون، اون خون علی اصغر علیه السلام. بعد نمیدونست چیکار کنه، رفت سمت پشت خیمه ها، رفت پشت خیمه ها، این خنجرشو برداشت، سرنیزه رو برداشت، اصلاً شروع کرد یه قبر کوچیکی کندن. گفت این اصلا این پیکر رو نباید اینجوری ببینم، این پیکر آدم بزرگ، این دیوانه میشه آدم اگه اینو ببینه. این کند و دفن کرد. بماند که وقت غارت، وقتی اومدن یه عده‌ای نشون کرده بودن، دن یه چیزی اون پشت قایم کرد. ما دیدیم، می‌بینی؟ مگه میشه شما تو این فرنگ بعد نفرت پیدا نکنی از آمریکایی‌ها، نفرت پیدا نکنی از سعودی‌های بچه کش؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس وجعلنا من خير عوانه ونصاره والمستشهدين بين يديه. خدا تو رو سوگندت میدیم به این حق این خونهای به ناحق ریخته شده، هرچه سریتر فرج آقامون رو برسونی. انشالله ما رو از مسببین اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بدی، به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.